بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در بحث اخلاقی امروز باز پیامی داریم از امام صادق علیه السلام برای شیعیان و دوستانش. معلوم است در اون زمان وسایل ارتباط جمعی امروز نبود، حکومت هم اجازه نمیداد که شیعیان به صورت گروهی و جمعی در محضر ائمه اهل بیت حاضر شوند و برای اونها مطالب لازم گفته شود. و همین دلیل امامان معصوم از فرصت‌های مختلف استفاده می‌کردند و پیام برای شیعیان می‌فرستادند. این حدیث امروز هم یکی از اون پیام هاست. حدیث رو خیسمه نقل می‌کند، ان خیسمه یکی از اصحاب و یارانه، ان ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق علیه السلام قال ابلغ موالین السلام، ابلاغ کن سلام مرا به دوستانم. ابلغ موالین السلام. بعد 7 تا سفارش می فرماید و اوصهم به تقوی الله. اول سفارش به تقوی و پرهیزگاری است. ول عمل صالح، دوم سفارش اعمال صالح است. و ان یعود صحیحهم مریضهم، و ان یعود صحیحهم مریضهم. سوم این است که عیادت کنند افراد سالم از بیماران. ولیعود غنیهم علی فقیرهم، اغنیا هم به فقرا سرکشی کنند و کمک کنند. این چهارم. پنجم و ان یشهد و ان یشهد حیهم جنازت میتهم، زنده ها تشییع جنازه امواتشون بدن. یعنی نه تنها در حال حیات دوستانشون رو فراموش نکنند، بلکه بعد از مردن هم به یاد اونها باشند. مرده مسلمان محترم است، همان گونه که زنده مسلمان محترمی. ششم و ان یتلاقوا فی بیوتهم، و ان یتلاقوا فی بیوتهم، در خانه ها به دیدار یکدیگر بروند، با هم بجوشند، با هم رفت آمد کنند. اگر حکومت زمان اجازه نمی داد در مجالس و مساجدی اجتماع کنند، در خانه ها برند حال همه بپرسن. هفتم و ان یتفاوزو و ان یتفاوزو علم الدین، مفاوضه کنند علم دینو، بحث کنند، صحبت کنند، غور و بررسی کنند علم دین را. فإن ذلک حیاتن حیاتن لعمرنا، فإن ذلک حیاتن لعمرنا، این باعث احیای مکتب ما می شود. در واقع این هفت دستوری که دادن مشتمل بر سه بخشه. بخش اول مسائل تربیتی و خودسازیه، مسئله تقوا و عمل صالح، در تهذیب نفس کوشیدن، نور تقوا و چراغ پرهیزگاری را در درون جان جای دادن و به سراغ عمل صالح رفتن. عمل صالح یه معنی وسیعی داره، هر کار مفید، سودمند، شایسته در مقیاس کوچک و بزرگ همه را شامل می شود. یه حدیث جالبی داریم، ظاهرن از پیغمبر گرامی اسلام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است، فرمود ایمان 70 و چند باب داری، ایمان 70 و چند باب داری، افضلها کلمت لا اله الا الله، از همه مهمتر توحیده، و ادناها اماتت الاذى عن طریق المسلمین، از همه کوچکتر هم اون موانع سر و راه رو برداشتن، سنگی، چوبی، پوست میوه‌ای در جاده افتاده، شب روز آدم بیخبر پا روی اون میذارد، میفتد، مجروح میشود، اینو میاد در مسیر میبینه کنار بزنه. همه اینا عمل صالحه. 70 و چند باب داره ایمان، اسلام شامل میشه، از توحید رو میگیره که بزرگترین اصل از اصول اسلامه، تا این سنگ وسط جاده رو با دم پا کنار زدن مبادا کسی آسیبی ببینه. همه اینا عمل صالحه. عمل صالح فقط عبادت نی، تحصیل علم مهمترین عمل صالحه، کمک به جامعه اسلامی، نوشتن کتابهای خوب، تبلیغ اسلام، تجارت سالم، زراعت و دامداری سالم، اینا همه عمل صالحه. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، همه اینها رو میگه. این دو قسمت برمیگرده به خودسازی و تربیت. بعد در زید این چند قسمته که اینها برمیگرده به مسائل مردمی و کمک به ضعفا. سالما به عیادت مریضا بدن، متمکنین سری به نیازمندان بزنن، احیا به زیارت اموات، تشییع جنازه اموات برن، در واقع حمایت کردن از ضعفا، نه تنها در حیات، در ممات به فکرشون بودن. عیادت تنها به این نیست برن احوالی بپرسن، آدم بیمار احتیاج به کمک داره. امروز برادرم بیمار، من سالمم، فردا من بیمارم برادرم سالمی، بیمار کمک میخواد، کمک روحی میخواد، تقویت روحی میخواد، کمک جسمانی میخواد، گاه کمک مالی میخواد، کمک دارویی میخواد، کمک طبیب میخواد. عیادت یه معنایی که همه اینها رو شامل میشه و همچنین سرکشی کردن اقویا از اغنیا، از فقرا و با خبر از حال اونها شدن در آستانه زمستان، پوشاک اونها، گرمای اونها، خانه های آسیب پذیر اونها، وضع تغذیه نابسامان اونها، بیاد اونها بودنی. بخش سوم به تعبیر امروز مسائل فرهنگیه، تو خانه ها به دیدن هم برن، رشته اتحاد و محکم کنن، مذاکره علم دین کنند، مکتب ما رو زنده کنند، روی مسائل فرهنگی کار کنند. بنابراین تنها مسائل خودسازی نیست، تنها مسائل مالی و اقتصادی نیست، مسائل مربوط به فرهنگ هم و احیای امر ائمه هست. الان ببینید این یه پیامی است که امام صادق علیه السلام در شاید 13 قرن قبل برای اصحاب یارانش فرستاده، امروز هم برای دنیای اسلام هم پیام همین پیامه. پیام همین است که مردم خودسازی کنن، خیشتن رو تربیت کنن، مردم به یاد قشرهای آسیب پذیر باشن، مردم کار فرهنگی کنن، جلو این هجوم فرهنگی بایستن. امروز هم همین پیام های سگانه هست. حدیث یه زیدی دارد که در بحث آینده میخوانم که ائمه هشدار میدن، خیال نکنین نام شیعه بر خود گذاشتن کافیه، به نام ولایت عزاداری کردن و توسل کافیه. ولایت یه مکتبه، مکتب جامعه جمعی ابعاد زندگیه. این سبودی که در این حدیث بود، این حقیقت ولایته. مدعیانی که اینها در وجودشون نباشه، نباید نام ولایت رو بر خودشون بذارن، نباید نام شیعه رو بر خودشون بذارن. به هر حال امیدواریم که در سایه بیانات این بزرگواران انشاءالله بتوانیم هم به اصلاح خود بکوشیم، هم به یاد مردم آسیب پذیر باشیم، هم به یاد احیای فرهنگ اهل بیت علیهم السلام باشیم. حدیث جلد 8 وسائل صفحه 400، بیاناتی صاحب وسائل دارد، یعنی ابوابی دارد به عنوان آداب الاشراق، یعنی آداب معاشرت. یکی از فصول این حدیث رو داره، جلد 8 صفحه 400. برگردیم به بحث فقهمون. بحث در زیل مسئله 7 مرتد به اینجا رسید که اگر کسانی بدون اجازه حاکم شرع اقدام به اقامه و اجرای حد کنند و اصابت موردم کنند، یعنی درستم کار کنند، مرتد فطری یا مرتد ملی که حاکم شرع استتابه داده و توبه نکرده، به چنگالشون بیفته و اجرای حد اعدام کنن، آیا اینها قصاصی دیگه چیزی دارن؟ ندارن. خودسرانه اجرای حد اعدام کردن، اما به جا اجرا کردن، گناه که هست، پذیر که داره. آیا قصاصی هم داره؟ به تعبیری که امروز عرض می کنم، آیا به دست حاکم بودن موضوعیت داره یا به دست حاکم بودن طریقیت داره؟ اگر موضوعیت داره دیگری حق نداره اعدام بکنه، اعدام بکنه قصاص می کنند، لااقل دیه می گیرند. اما اگر طریقیت داشته باشه، دیگران هم اجرای حد کنن کردن، منتها خلاف انضباط اسلامی رفتار کردن، اون مخالفت انضباط باعث یک اجرای تعزیری میشه. اما حاکم موضوعیتی نداشته، طریقیتی داشته. کلامی نقل کردیم از مرحوم صاحب ریاض، دلائل ایشون آورده بود بر این که نه قصاص دارد نه دیه، از جمله ادعای اجماع کرده بودن و دلائل دیگری. رسیدیم به آخرین دلیل ایشون که ماند، و آن این است که ما ملاحظه میکنیم در روایاتی به ما اجازه داده شده که بدون اذن حاکم هر کسی اجرای حد کنه، در محارب، در سارق مهاجم، سارقی که مهاجمه، محارب و امثال اینها. آیا اینها دلیل نمی شود برای اینکه دیگران اجرای حد بکنن؟ اشکالی نداره، قصاصی دیگه در کار نیست. ما بقیه سخنان ایشون رو جواب عرض کردیم، این آخرش هم جواب داره، وان این است این موارد مستثناست. بنده بخواهم در انتظار اجازه حاکم شهر بنشینم، این سارق آمده تمام اموال منو برده، محاربی با اسلحه حمله کرد، یا در بیابان و جاده های پرپیچ خم، و یا در شهر شب تاریک یا کوچه خلوت من بخوام منتظر اجازه حاکم بنشینم که نمیشه. این موارد استثنایی رو دلیل بر عمومیت حکم نگیرید. ما هم اگر قائل بشیم به این که مثلا فرزن قصاصی دیه ای هست، ما هم استثناءاتی برش قائلیم، این موارد استثنایی رو بذاریم کنار. تا اینجا دلائل متعدد کلام صاحب ریاض رو خوندیم و همه رو نقد و بررسی کردیم. یک کلام هم از کاشف اللسان میخوانیم و کلامی هم از شیخ در خلاف، اونم لابلای سخنانشون ادله ذکر کردن. ما دیگه به جای اینکه مستقلن ذکر ادله کنیم، کلمات این بزرگان که مشتمل بر دلیل بود در این بحث دنبال کردیم. و اما کلام کشف اللسان، در کشف اللسان جلد 2 صفحه 454، ایشان مسئله رو عنوان می کنن که اگر شخص زانی یا شخص لواط کننده وسیله افراد عادی کشته شود، قاتلش نه دیه دارد نه قود و قصاص. مسئله رو که عنوان کرد میگه نه قاتل دیه داره نه قصاص، بعد استدلال به اموری میکنه، این عبارات کشف اللسان در دلائلش که شاید یک کمی هم ما تلخیص کردیم. میفرماید منها انتفاع و حرمتی شرعن. انتفاع و حرمتی شرعن یعنی چه؟ یعنی خون این شخص دیگه احترام نداره. و وجوب قتل، واجب است قتل این زانوی محسن یا محسنه. و لم یجوز لغیر الامام او نائبه، خودش اعتراف میکنه ایشون، و لم یجوز لغیر الامام او نائبه، ولو اینکه باید به دست حاکم شهر باشه، ولی ذاتن خون مباحیه، مسیرش به حکم انضباط الهی مسیرش حاکم شرعه، ولی خون ذاتن خون مباحیه. فلیس وجوب قتلهی که وجوب قتل من استحق الاقتصاص فیه، یعنی باب حدود مانند باب قصاص نیست. چرا نیست؟ فإنه حق مخصوص بولی دم، اونجا حق مخصوص ولی دمه، نسبت به دیگران محقون دمه نه محدور دم. اما شخص مرتکب عمل حد آور این محدور دمه. این دلیل اول صاحب ریاض، همون دلیل صاحب کشف اللسان، همون دلیل است که صاحب ریاض هم آورده بود، همون اعتبار عقلی بود، اعتباران عقلی. ما جواب دادیم اینجا، باز جوابش کنارش بدیم لابلای بحث. جواب این دلیل اول معلومه، این اعتباران ظنیون. ما نمیدونیم شارع مقدس شاید برای جلوگیری از هرج و مرج بگوید کسی که خود سران اجرای حد کند دیه بده، نمیدونیم. این دلیل نمیشه، درسته این با قصاص فرق داره، ولی آیا این مقدار فرق دلیل بر این است که در اینجا دیه هم نیست؟ نه قصاص نه دیه. شاید جلوگیری هرج و مرج ایجاب کند که این گونه اشخاص قصاص کنند و دیه بگیرند و اینها. شما از کجا یقین دارید؟ هذا اعتبار ظنی لا اعتبار عقلی قطعی. دلیل قطعی عقلی نمیشه. خونی که هدر هست، هدر بودنش به دست کیه؟ همه. این مصادره به مطلوب کی میگه هدر برای همه؟ نخیر، هدر هست نسبت به حاکم شهر. مردم حق ندارن دخالت کنن، هدرون، اما حاکم شهر موضوعیت داره. کی میگه طریقیت داره؟ اول دعوا، شاید هدر هست اما موضوعیت به دست حاکم شرعه، نمیدونیم. پس این دلیل اعتبار ظنی صاحب ریاض شد. منها دلیل دوم اجماع الصحابه کما فی الخلاف. اجماع الصحابه، این اجماع از اون اجماع که دیروز خوندیم فراتره، این همان چیزیست که الان انشاءالله میخونیم کلام شیخ در خلافو. میگه همه صحابه پیغمبر اجماع بر این کردن. بعد اسم علی علیه السلام و اسم عمر رو میبره، میگه هر دو هم ازشون روایت داریم که اینها خون چنین کسی رو هدر میدانستند و از اون قاتلش نه قصاص نه دیگه هیچ نخواستند. خب این اجماع اگر اشکال اجماع مدرکی پیدا کرد، الاشکال هو الاشکال، اجماع مدرکی. و اما منها دلیل سوم یه دونه روایته که از علی علیه السلام نقل میکنه، شبیه این روایت قبلا داشته ایم که مردی آمد و ادعا کرد، من ببخشید مردی دیگری رو به قتل رسونده بوده. این مرد که دیگری رو به قتل رسونده بوده ادعا کرد من این مرد مقتول رو با همسرم دیدم. حضرت فرمود بیانه بیار، اگر بیانه بیاری چهار نفر من قبول میکنم. معنیش این است اگر چهار نفر بیان شهادت بدن که این حرف تو راسته، ولو تو حاکم شهر نبودی، شکایت با حاکم شهر نکردی، خودت خونو ریختی، در این حال من نه قصاصی نه دیه. خب این حدیث شاهد میشه بر چی؟ بر این که افراد اگر اجرای حد کنن و به مورد و به موقع باشه و موضوعا و حکما درست عمل کنند، نه قصاصی دارند و نه دیه ای. ولی البته جوابش همین است که به ذهن آقایون هم رسید، این یه مورد استثنائیه و قابل تعمیم نیست، این یه مورد استثنائیه که در حدیث وارد شده و قابل تعمیم نیست. خب تا به اینجا کلام کاشف اللسان هم مشکلی از ما حل نکرد. کلام شیخ طوسی رو هم عرض کنیم، دلیل شیخ طوسی رو هم عرض کنیم، بعد جمع‌بندی کنیم این مسئله رو، انشاءالله ما بتونیم امروز تمامش کنیم. این حدیث در زید همون کلام کشف اللسامه که جلد دوم کشف اللسام حدیث 454. بله در این مورد خاص برای این که مرد شوهر کسی رو با همسرش ببینه، خب این تحمل این برای این مرد گرانه. این غیر از این است یه زانی و من با خبر بشم که زنایی کرده است و برم اونو بدون حکم حاکم شهر اعدام کنم. مرد کس بیگانه رو با همسرش ببینه، این به جوش میاد، به خروش میاد، به هیجان میاد، قابل تحمل برش نیست، نگهش داره، بعد برود سراغ حاکم شهر و اینا، ممکنه شاره به خاطر این جهات عاطفی و جهات خاص روحی و روانی یه همچین اجازه هم داده باشه. بعدم بگه اثبات هم بکن، اگر اثبات نکردی که نمیشه، باید اثبات کنی، ولی اجازه قبل از مراجعه به حاکم شهر اعدام کردن رو به او داده باشه. ما نمیتونیم جای دیگر قیاس کنیم، قیاس آن معل فارق. و اما کلام شیخ طوسی، شیخ طوسی رضوان الله تعالی علی این مسئله رو در کتاب الجنایات ذکر کرده، در خلاف کتاب‌هایی هست که در فقه امروز ما نیست، مثلا کتاب الجنایات. در کتاب الجنایات مسئله 3 عبارت اینه: اذا زنا و هو محسن، اذا زنا و هو محسن فقد وجب قتله و صار مباح الدم. این مباح الدم شد و صار مباح الدم. و علی الامام قتله، حاکم شهر باید این رو اعدام کنه، تا اینجا کار به ما نداره. فَإِنْ قَتَلَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اینجا مربوطه به بحث ماست. فإن قتله رجل من المسلمین فلا قود علیه. فلا قود علیه یعنی چه؟ یعنی قصاص نداره. خود سرانه اقامه ی حد کرده است، قصاص ندارد. ولی شافعی فیه قولان، شافعی دو قول داره، احدهما و هو المذهب. این عبارت یعنی چه؟ احدهما و هو المذهب یعنی مذهب ماست، یا مذهب معروف شافعی اینه. بعید نیست که منظور این باشه مذهب معروف شافعی این است. احدهما و هو المذهب مثل ما قلنا، مثل ما قلنا یعنی قصاص ندارد. و فی اصحابهی، بعضی از اصحاب شافعی، مذهب شافعی نیست، و فی اصحابهی من قال علیه القود، و فی اصحابهی من قال علیه القود ولیس بمذهب. این شاهد تفسیر ماست، یعنی مذهب شافعی این نیست، بعضی از اصحابش گفتن. شاهد در اینجاست، دلیلنا اجماع الصحابه. شاهد اصلی این دلیله، دلیلنا اجماع الصحابه. روی از زالکن علی علیه السلام و عمر، روی از زالکن علی علیه السلام و عمر. ولم یخالف هما احد، احدی مخالفت نکرد. واقعا معلوم میشه مسئله مسلمیه بین شیعه و سنی. بعد در زیر کلام حدیثی نقل میکنه که من حدیثو از خارج میگم، عبارتش طولانی میشه، وان این است که ابو موسی اشعری آمد خدمت علی علیه السلام، عرض کرد مردی وارد خانه شده و دیده است بیگانه‌ای با همسر اوست و عمل منافی عفت میکنه، و این مرد به جوش و خروش در آمده و این بیگانه رو کشته. حکم آن چیست؟ علی علیه السلام فرمود این داستان ها دوره ور ما واقع نمیشه، راست بگوییم مال کجاست؟ در این دوره ورها، در کوفه و اینا، همچین حوادثی سابقه نداره. گفت واقع مسئله این است که معاویه از شام به من نوشته که در منطقه ما همچین چیزی شده و ما توش موندیم، چی کنیم؟ از این معلوم میشه حتی معاویه هم با اون وضع خاص و با اون جنگ و با اون تمرد و با اون بیعت نکردن و بازم در مشکلات علمی، اگر خودشونم خجالت میکشتن سوال کنن، به ایادی و افراد وابستشون مینوشتن و مشکلات علمیشون رو از علی علیه السلام سوال میکردن. و این همون چیزیست که ما عرض میکنیم علی ابن ابی طالب در تمام دوران زندگانیش پناهگاه مشکلات علمی جامعه اسلامی بوده، هم در زمانی که با او موافق بودند و هم در زمانی که مخالف بودند، در تمام دوران حیاتش پناهگاه حل مشکلات علمی جامعه اسلامی بوده. من تصور میکنم این حدیث در منابع اهل سنت هم هست، حالا من از خلاف نقل میکنم، بعدن یه بررسی میکنیم از منابع اهل سنت هم فکر میکنم این حدیث ابو موسی اشعری رو نقل کردن. به هر حال جواب علی علیه السلام چه بود؟ فرمود شاهد اینجاست، ان لم یأت به اربعت شهدا فلیؤت برمته الام یعتی به اربعت شهدا، اگر چهار تا شاهد اقامه نکنه فلیؤت عطا کند برمتهی همه رو. آیا معنیش این است که تمام دیگر رو بپردازه، یا معنیش این است تمام جانش رو باید بده؟ برمته ب را میم ت ه برمتهی یعنی همه چیزش. آیا این معنیش این است تمام جانش رو بده احساس بشه و یا تمام دیه کامله رو بده؟ هرچه باشه شاهد ماست. شاهد از این نظر است که اگر چهار تا شاهد آورد نه قصاص نه دیه است، ولو حاکم شرعی هم در کار نبوده، خود سرانه اجرای حد کرده. اگر چهار تا شاهد بیاره آزاد و یله و رهاست. این تعبیر نشان می‌دهد، مفهوم این سخن نشان می‌دهد که اگر خود سران اجرای حد کرده باشه اما درست اجرا کرده باشه نه قصاص داره نه دیه. ولیکن باز جوابی که ما از شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه می‌دیم همون جوابی هست که قبلا دادیم، این مستثناست، این مورد از موارد مستثناست. حتی ممکنه ما بگیم اگر جانی زانی محسنه هم نباشه این حد جایزه، در جای دیگه غیر محسن آیا قتل باید بشه؟ نه. اما در اینجا سوال نمی کنه تو زن داری یا تو زن نداری، تو را بکشم یا نکشم، از این سوالات نمی کنه. این معلوم میشه محسن غیر محسن هم در اینجا یکسانی، این استثناء، این حساب جداست. پس تا به اینجا ما دلیلی نیاوردیم. دلیل نهایی رو من در دو جمله بگم، این چون روز چهارشنبه است این مسئله رو تمام کنم. ما میرسیم پایان خط. اجماع ممکنه متکی به همین مدارکی باشه که ما قبول نکردیم. اگر احتمال بدیم مستند به این مدارکی باشه که نظر ما ناتمامه درست نمیشه. ولکن الانصاف این است که از این طرف هم دلیل نداریم. دلیل بر قصاص یا دیه چیه؟ اگر بر اون طرف دلیل نباشه بر این طرف هم دلیل نیست. عمومات قصاص منصرفه، این مباح دمه، بعید عمومات قصاص بگیری، بعید عمومات دیات بگیره. ظهور ضعیف هم که در اینجا به درد نمیخوره. بنابراین از این طرف هم اقامه دلیل بر وجوب قصاص، بر وجوب دیه، در حالی که این واجب القتل بوده، اینم بعیده. تازه اصالت حرمت سر جای خودش، حرام، کار حرام میکرده و ما میگیم باید تعزیرش کنن، ولی ادله قصاص چیه؟ خونشو بریزیم، دیه کامله بگیریم، حد نهاییش این است که شبهه میشه. القصاص تدرا به شبهات کما ان الحدود تدرا به شبهات. دیه هم که دلیل میخواد، شما باید اثبات کنید. خون مسلمان هدر نباید بره، اما این از خونهایی بوده است که طبیعتاً هدر بوده. بنابراین اجماع هم معید می شود و عدم و دلیل هم دلیل می شود برای این بحث، چون باید ثابت بشه. تدرع القصاص هم پشتوانه می شه. ما هم همون قول مجمعین رو در اینجا قائل می شیم که لا قصاص ولا دیه ولیکن تعذیر حاکم شهر شلاقش بالای سر این هست، بعد از این خود سرانه اجرای حدود نکنه. اون مسئله سوم باقی میمونه که مسئله پیچیده مهمی است. انشاءالله شنبه